بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میعادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میعادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه گذشته اشاره کردیم که سیاست در اسلام فعالیتی مقدس در جهت تحقق اهداف اسلام و جامعه عمل پوشاندن به دستورات الهی در جامعه بشری می باشد و مسجد بهترین مکان برای این فعالیت است. مسلمانان در مسجد با همدلی بیشتری در کنار یکدیگر قرار می گیرند و همه با هم در جهت رشد معرفت و بصیرت سیاسی خود کوشش می کنند. در میان نمازها، نماز عید و جمعه به علت خطبه ها و مسائلی که مطرح می شود بیشتر جنبه سیاسی پیدا می کنند. یکی از آثار سیاسی نماز ایجاد اقتدار در جامعه اسلامی است. البته نمازهای جماعت روزانه یا یومیه نیز مانند نماز جمعه و نماز عید بازتاب سیاسی دارد و در اقتدار جامعه اسلامی و حکومت اسلامی تأثیر می گذارد، به ویژه که گاه پس از این نمازها سخنرانی‌های روشنگرانه نیز ایراد می‌شود. نماز جماعت سبب شکل‌گیری انجمن‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود و گروهی را به وجود می‌آورد که در عرصه‌های سیاسی فعالیت وسیع داشته باشند. مسجد نقش بی‌بدیلی در سازماندهی مسلمانان و گرد همایی‌های سیاسی و تعمیق شعور سیاسی مردم و شناساندن دشمنان و مبارزه علیه اهداف آنها دارد. اساساً شناخت دشمن یک بینش سیاسی است که در مسجد به خوبی رشد و تعمیق می‌یابد. از نظر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شناخت دشمن و مبارزه با او نشانه خرد و عقلانیت افراد است. آن حضرت نسبت به ضرورت شناخت دشمن می‌فرماید: بدانید که خردمندترین مردمان کسی است که پروردگار خود را بشناسد و از او فرمان ببرد و دشمن خود را بشناسد و از او نافرمانی کند. چنان که در این روایت تصریح شده، شناخت دشمن و سرپیچی از خواسته های او نشانه خرد افراد است. لذا هرچه انسان به شناخت بهتر دشمن نائل آید، گام‌های استوار و عاقلانه‌تری برخواهد داشت. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام نیز در مورد اهمیت شناخت دشمن و زیان دست کم گرفتن آن فرمودند: دشمن حتی اگر یک نفر هم باشد زیاد است. مسجد سنگر مقاومت در برابر توطئه‌های دشمن و دفاع از ارزش‌های الهی است، چرا که سخنرانان و امامان جماعت چه در نمازهای روزانه و چه نماز جمعه و نماز عیدین در صدد معرفی دشمنان اسلام و راه‌های خونسا نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های آنان هستند. بهترین دلیل بر اهمیت نقش مسجد در رویارویی با دشمنان اسلام و ارزش‌های اسلامی جهتگیری خصمانه دشمنان اسلام در برابر آیین عبادی سیاسی نماز جمعه است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در این خصوص توضیح بسیار ارزشمندی دارند. ایشان در مورد خصومت دشمنان با نماز جمعه می‌فرمایند: دشمنان با نماز جمعه هم مبارزه کردند تا یک مسئله در کشور به وجود بیاید. همه منتظر جمعه اند که ببینند درباره این مسئله در منبر نماز جمعه چه موضعی گیری می شود و بعد آن موضعی گیری وارد فضای عمومی کشور می شود. شروع کردن به مبارزه کردن. امروز هم همچنان ادامه دارد. اگر کسی گمان کند که نماز جمعه به عنوان یک کانون اجتماع در مشی سیاسی و اجتماع در حرکت‌های عمومی از نظر دشمنان این نظام مورد غفلت است، اشتباه کرده است. شناخت حق و باطل از مهمترین مسائلی است که بدون بصیرت و بینش درست نمیتوان به آن رسید. در واقع افراد بصیر کسانی هستند که در شناخت حق و باطل و صلاح و فساد توانمند هستند و میتوانند افراد موضع‌گیری ها و حوادث جاری را ارزیابی کنند. امام رضا علیه السلام در حدیثی ضرورت خطبه های نماز جمعه را یادآور می شود و اشاره می کند که فلسفه وجودی خطبه های نماز بیان صلاح و فساد و حقایق است. آن حضرت در پاسخ به این سوال که چرا برای نماز جمعه خطبه قرار داده شده است و چرا دو خطبه است می فرمایند، خطبه های نماز جمعه برای آن تشریح شده است که چون روز جمعه روز حضور عمومی است، بنابراین خطبه برای امام وسیله‌ای برای موعظه و تشویق فرمانبری و هشدار از نافرمانی خداست و آگاهی بخشی بر آنچه که مصلحت دین و دنیای مردم است، اطلاع رسانی از آنچه در اطراف آنها اتفاق افتاده است و از دغدغه هایی که می تواند برای آنان سودمند یا زیان بخش باشد. دو خطبه بودن آن نیز به این جهت است که یکی برای سپاسگزاری به درگاه خداوند باشد و دیگری برای بیان نیازمندی ها و عذرها و تذکر به بیم و امیدها و آموزش ضروری و اوامر الهی و مصالح و مفاسد. در تاریخ اسلام شواهدی وجود دارد که تأثیر نماز جماعت در معادلات سیاسی را تایید می کند. بارزترین نمونه آن اولین نماز جماعت با شکوه مسلمانان بعد از فتح مکه در مسجد الحرام است. به نقل تاریخ، هیمنه مسلمانان در نماز جماعت ابو سفیان و همراهانش را به قبول شکست واداشت. ابو سفیان هنگامی که دید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جلو ایستاده و مسلمین پشت سر او به نماز ایستادند و با تکبیر او همه تکبیر می گویند و با رکوع و سجودش همه با او هماهنگ عمل می کنند، مجذوب آن همه عظمت و شکوه شد. ابو سفیان که می دید مسلمانان در تبعیت و پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از یکدیگر پیشی می گیرند و دستوراتش را با جان و دل انجام می دهند، نمی توانست آن همه ابهت و احترام را نادیده بگیرد و همین امر باعث شد که ابو سفیان راهی جز تسلیم در مقابل مسلمانان نداشته باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد شیخ لطف الله می‌پردازیم. در برنامه گذشته گفتیم که مسجد شیخ لطف الله یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده شهر اصفهان است که برخلاف بسیاری از مساجد مناره ندارد، اما تفاوت دیگران با مساجد دیگر عدم وجود شبستان ورودی یا حیاط می‌باشد. به نظر می‌رسد عدم شبستان یا صحن ورودی به سبب رعایت تقارن در میدان نقش جهان باشد، چرا که این مسجد دقیقاً روبروی کاخ عالی قاپو قرار گرفته است. نکته جالب توجه دیگر چرخش هنرمندانه و بسیار ظریف 45 درجه آن نسبت به محور شمال جنوب است. در معماری ایرانی اسلامی مساجد به گونه‌ای هستند که مردم به هنگام ورود به شبستان در جهت قبله قرار می‌گیرند، اما درب ورودی مسجد شیخ لطف الله به سمت ضلع شرقی میدان باز می شود و اگر مسجد را نیز به همین جهت می ساختند، با مشکلاتی در جهت قبله‌یابی مواجه می‌شدند. به منظور حل این مشکل یک راهرو در بنا ایجاد شده است که از ابتدای ورودی مسجد به سمت چپ امتداد دارد و سپس به سمت راست می‌چرخد. این به آن معناست که در ظاهر ساختمان مسجد در شرق است و از نمای خارجی چنین برداشت می‌شود که دیوار آن در جهت شمال به جنوب می‌باشد، اما در همین دیوار محرابی وجود دارد که رو به قبله در جنوب است. محراب این مسجد نیز یک شاهکار است، چرا که کاشیکاری‌های معرق و مقرنس‌های بسیار ظریفی آن را زینت دادند. در داخل این محراب از نام معمار مسجد یاد شده و بر روی دو لوح عبارتی به چشم می‌خورد تحت این عنوان: عمل فقیر حقیر محتاج بر رحمت خدا محمد رضا ابن استاد حسین بنای اصفهان. کتیبه‌های دیگری نیز در اطراف محراب و داخل مسجد وجود دارد که روی آنها روایتی از پیامبر اکرم و امام ششم به خط علیرضا عباسی حک شده است. در کنار این روایات اشعاری نیز روی کتیبه‌ها نقش بسته است. گنبد مسجد شیخ لطف الله مدورترین گنبد جهان است. ارتفاع رأس این گنبد حدود 32 متر از سطح زمین است که با توجه به مساجد دیگر کمی کوتاه به نظر می رسد. در معماری ایرانی به این نوع گنبدها که نسبت ارتفاع به دهانه آنها کم است، گنبد خفته می گویند که ساخت آن با توجه به مصالح آن زمان کار دشواری به نظر می رسد. یکی از نکات جالب این گنبد تغییر رنگ آن در طول روز است و به هنگام صبح به رنگ خاکی، در ظهر به رنگ صورتی و در زمان غروب به رنگ خاکستری دیده می شود. اگر ارتفاع زیر گنبد بیش از حالت کنونی آن می بود، نرسیدن نور به کاشی معرق سقف گنبد باعث می شد که این مسجد زیبایی خود را از دست بدهد. داخل و خارج این گنبد منحصر به فرد که از آن به عنوان یکی از زیباترین گنبدهای جهان یاد می شود، پوشیده از کاشی‌های معرق می باشد. این گنبد روی چندین طاق بلند کنگره‌دار قرار دارد و بر فراز آن دایره‌ای به چشم می خورد که دارای منافذی می باشد. این منافذ با تزیینات فلزی آراسته شده و 16 پنجره مشبک را به وجود آوردند. این پنجره‌ها دارای یک جفت شبکه می باشند که یکی را در داخل و دیگری را در خارج کار گذاشتند. هر یک از این شبکه ها دارای نقش های اسلیمی برجسته ای هستند که در آنها فضاهای پر و خالی متناسب می باشد. پنجره های مشبک علاوه بر تامین روشنایی و تهویه بنا، نقش مهمی را در ایجاد یک فضای روحانی در مسجد ایفا می کنند. زیباترین قسمت گنبد طاووسی است که در مرکز داخلی آن طراحی شده است و نور وارد شده از طاق بالای درب ورودی مسجد پرهای آن را تکمیل می کند. کشیدن اشکال حیوانات در مساجد به هیچ عنوان مرسوم نیست و امری غیر شرعی به شمار می رود، اما بر گنبد مسجد شیخ لطف الله تنها به هنگام غروب آفتاب طاووسی بر روی گنبد شکل می گیرد که خود امری جالب به شمار می رود. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره برای پیامک های شما عزیزان هستند و همچنین سایت رادیو دری parstoday.com/dari است که می توانید برنامه های رادیو را و مخصوصا این برنامه را از طریق سایت هم شنونده باشید. به پایان برنامه این هفته میادگاه عاشقان رسیدیم. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان و تا هفته آینده خدا نگهدار.